اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره و سخر لکم الانهار. آیه 32 سوره ابراهیم هست. در آیه 32 و آیه 33 نشانه های برای آنها که در پی این نشانه ها هستند تبیین شده. یک نشانه خلقت آسمان ها و زمین، نشانه دوم باران، برف، تگرگ و دیگر برکات آسمانی. نشانه چهارم میوه‌جات و رویدنی هایی که در اثر باران به دست بشر قرار میگیرد. چهارم از نشانه ها و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بأمره. خداوند کشتی ها رو مسخر شما قرار داد تا در بحر به اذن خداوند حرکت کنه. بحر خودش از آیات الهی است که در آیاتی ازش یاد شده، منتها در این آیه سخن از یکی از حدیده هایی است که به برکت بحر در دسترس بشر هست و اگر چشم بصیرتی باشد با آن ذات مقدس ربوبی رو میبیند، نه با چشم سر که با چشم دل اینها رو میبینه. عرض میکنم که در آیاتی از این نعمت یاد شده، نعمتی که بشر گذرا از کنارش رد میشه. چه قدرتی جز قدرت خداوند این نعمت رو در اختیار بشریت قرار داده تا از این رهگذر از یک نعمت دریا بهره‌مند بشند؟ یک نعمتش کشتی هاست، یک نعمتش لحم است، گوشت‌های تازه ماهی، آب، زیان، زیورهایی که از دریا بهره برده می شود. عرض می کنم که سوره نحل آیه 14 رو بیارید، سوره نحل آیه 14، سوره نحل عرض می کنم که سوره 16 قرآن هست. سوره نحل سوره نعمت‌های خداست. حدود 50 نعمت از نعمت‌ها در این سوره آمده. و هو الذی سخر البحر، او خدایی است که بحر را در تسخیر شما قرار داد. لتأکلوا منه لحما طریا، تا از این دریاها لحم تازه را بخورید. و تستخرجوا منه حلیتا تلبسونها، از دریا زیورهایی رو برگیرید، مروارید که می پوشید و به عنوان زیور از آن استفاده می کنید. و تر الفلکه مواخر فی، میبینی که کشتی ها پیش روی میکنند در آب دریاها. مواخر جمع ماخره هست، مخر به معنای پیشروی آب در زمین هست، شکافتن. این کشتی ها سینه آب را می شکافند. و تر الفلکه مواخر فیه ولتبتغوا من فضله، از فضل خداوند بهره میبرید. و لعلکم تشکرون، خدا این نعمت را به شما داده است تا سپاسگزار ذات مقدس ربوبی باشید. عرض میکنم که آیه دیگر سوره اسراء آیه 66، سوره 17 قرآن هست، آیه 66. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتب تقو من فضله انهو کان بکم رحیما. آیه 66 سوره اسراء هست. رب شما اون خدایی است که کشتی ها را با ملایمت و نرمی میراند. از جا به معنای راندن چیزی به ملایمت هست. عرض می کنم که این جدن آیتون من آیات الله تبارک و تعالی که بادها به نرمی در دریا در جریان. اگر بادها نوسان شدید داشت یا مدام استمرار داشت، کشتی ها با تکانهای شدید مواجه می شدند و لرزه داشتند. اصلا نمی شد از کشتی ها بهره برد. این آیه الهی است، نشانه خداوند هست که ذات مقدس ربوبی باد را در این دریا به ریح طیبتن، به ریح طیبتن، باد پاکیزه، برای اینکه این کشتی ها بتوانند در دریا حرکت کنند. سوره شورا آیه 32 و 33، سوره شورا آیه 32 و 33. عرض می کنم که سوره 42 قرآن، عرض می کنم در این آیه و من آیاته الجوار فی البحر کالاعلام، از آیات الهی کشتی ها در دریا هستند که کالاعلام هستند. اعلام جمع علم هست، علم اثری است که از آن به وجود چیزی علم حاصل میشه، مانند نشانه هایی که بر جاده ها قرار میدن به اونها میگن علم، به پرچم علم میگویند، و علمدار در جنگ های تن به تن شجاع‌ترین بود. چرا؟ چون تا وقتی که این پرچم به پا بود، معناش این است که این لشگر شکست نخورده، و اگر این علم سقوط می‌کرد به معنای سقوط این لشکر بود. لذا در بسیاری از جنگ‌ها حضرت مولا علی علیه السلام علمدار بود، چون شجاع‌ترین بود. در کربلا هم علمدار ابوالفضل چون شجاع‌ترین هست. اگر کسی تعبیر کند که مرد شماره دوی نهضت عاشورا چه کسی بود، بدون تردید باید نام قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس رو برد که در اوج شجاعت و اوج شهامت جمال حق ز سر تا پاس عباس. من گاهی وقتا با خودم میگم اگر درس بگیریم، شرکت کنیم، بگیم، برای گاهی یک دو بیتی که در مدح و منقبت این بزرگان جهان هستی، نه تنها در دنیا، در آخرت هم، ان لعمی العباس درجتن فی الجنه یقبته سائر الشهدا. جمال حق ز سر تا پاست عباس، به یکتایی قسم یکتاست عباس. اگرچه زاده ام البنین است، ولیکن مادرش زهراست عباس. بنازم غیرت و عشق و وفا را که عطشان بر لب دریاست عباس. علمدار در جنگ کربلا ابوالفضل العباس بود. خیلی فداکاری است که آدم علم نگه داره، ببینه برادرها به خون غلطیدند، برادرزاده ها به خون غلطیدند، و محکم مقاومت کنه و علم را نگه داره. میخوام بگم این کل اعلام ریشه‌اش در همه این موارد یکیست، به پرچم علم میگن، چون نشانه یک لشکر هست. کشتی ها هم کل اعلام است، بلندند در دریا، نشان دارند، شناخته می شوند با این. مانند کوها در زمین چگونه بلندند، کشتی ها هم این ویژگی رو دارند. سوره الرحمن آیه 24 هم وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام. عرض می کنم نیز سوره یونس آیه 22 والذی یسیرکم فی البحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم ریح طیبه یعنی باد مناسب. عرض می کنم که این هم یک آیه از آیات الهی، جریان فلک فی البحار. آیه دیگر از آیات الهی و سخر لکم الانهار که می شود آیه پنجم. آیه ششم شمس و قمر و آیه هفتم هم لیل و نهار هست که انشاءالله فردا شب عرض می کنیم. اولا عذرخواهم از دوستانی که ما اعلام کردیم یک ربع هفت زودتر شروع کردیم، با توجه به اینکه نماز زودتر تمام می شود، دوستان اگر موافقت کنیم که 20 دقیقه به هفت چطوره؟ بله؟ نماز اینجا رو آیت الله خرازی باید بخوانند که خب در این سنین دیگه از ایشون تا بعد عزیز ما آقای قیاسی ایشونم آقای ملکا امروز گفت که بیا نماز فیضیه را راه بینداز و شما امامت کن. گفتم من پردیسان هستم، تا پردیسان بیام گاهی وقتا از آن میگذره. در هر حال تا وقتی که نماز اینجا برپا بشه، ما اگر اجازه بفرمایید قرارمون ساعت 20 دقیقه به 7 باشه، در خدمت شما باشیم. امشب هم عذرخواهی میکنیم که کمی جلوتر در دهه مبارک فجر قرار داریم. خب واقعا انقلاب اسلامی سوژه کتابها سخن است که خب در این 42 سال از این سوژه گفتنی‌های فراوانی گفتیم. اخیراً کتابی مطالعه کردم در رابطه با بهائیت و بهائی ها در دولت رضاخان و پسرش محمد رضا لعنت الله علی الوالد والولد، هم در دولت رضاخان و به خصوص در دولت پسرش میداندار بهائی ها بودند، تا جایی که برخی از سران بهائی تو محفله های خصوصیشون میگفتن شاه بهائیه. حالا او خیلی میل داشت که بهائی ها میدان پیدا کنن. اولا بهائی ها وابسته به اسرائیل بودند و صهیونیست ها، و شاه هم گفته بود اینها با من هستند. نام حدود 17 چهره مهم حکومت شاه در این کتاب برده شده که اینها بهایی بودند. هویدا که نزدیک 15 سال نخست وزیر بوده، بهایی بودنش بلا ریب بوده. من نمی دانستم ازهاری هم که نخست وزیر حکومت نظامی بود، او هم در این کتاب مستند می گوید بهایی بوده. یعنی در اوج شعار مرگ بر شاه مردم، در اوج شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، یک بهائی رو به عنوان حاکم نظامی 15 سال آموزش و پرورش این کشور دست یک زن بهائی بوده، فرخرو پارسای. وزارت کشاورزی که زیربنای استقلال کشور دست بهائی ها بوده، ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت شاه، دست بهائی ها بوده، همه کاره بودند در این کشور و اطلاعیه دادن علیه بهائی ها جرم بود. یک نفر را اعدام کردند به خاطر تحرک علیه بهائی ها. این وضع دین بوده در دوره ظلمانی و سیاه 57 ساله پدر و پسر. در همین سوره ابراهیم داشتیم که جناب موسی به قومش چنین گفت، آیه 6: و اذ قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. فراموش نکنیم این روزها را. یذبحون، بدتر از یذبحون در حکومت شاه بود. این گزارشی که میگم گزارش رئیس ساواک شاه در واشنگتنه. میگوید یک کسی به صراحت به شاه بد میگفت. شاه گفت این را باید یه جوری تأدیبش کنیم که عبرت باشه برای دیگران. خب باغ وحش مال یکی از طرفداران شاه بود و از کسانی که جزو نوکرهای شاه. گفت شیرها رو 2 روز، قفس شیرها رو 2 روز گرسنه نگه دارید. گرسنه نگه داشتند، این بدبخت، یعنی کسی که عرض میکنم که او را با ذلت میکشن، نمیدانم مذهبش چی بوده، قضاوت نمیکنم، ولی این جور مجازات. او آمد، رئیس باغ وحشم آمد، بیندازیدش در قفس شیرهای گرسنه. این بود حقوق بشر در زمان شاه. با یه چشم به هم زدن این شیرهای گرسنه تیکه پاره کردند این مخالف شاه را. اینها را نباید فراموش کرد و در دهه مبارک فجر باید فجر را قدر دانست، این نعمت بزرگ را. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما فاضل را، گفت کسانی که قدر انقلاب را نمیدانند زمان طاغوت را ندیدند. که چه ظلمت کده ای بود. الحمدلله شب سمور گذشت و لب تنور گذشت، 42 سال از انقلاب گذشت. فجر 43 هستیم و امیدواریم که فرودگاه نهایی این انقلاب هم ظهور جان جانان بقیت الله الاعظم ارواح نال تراب مقدمه الفدا باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.